اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. شیخ حسینه صدراعظم کنونی بنگلادش در انتخابات مرگبار روز یکشنبه برای بار سوم برنده شد. این در حالی است که در اثر خشونت هایی که در روز انتخابات بنگلادش رخ داد، حداقل 16 نفر کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. انتخابات پارلمانی بنگلادش با موج از سرکوبی های مخالفان شیخ حسینه همراه بود. منتقدان خانم حسینه از جمله خالد ضیا رقیب انتخاباتیش او را متهم به انحصار قدرت می کنند. هواداران حکومت و مخالفین با کارد و چوب به جان هم افتادند و بر اساس گزارش ها بیش از همه مخالفان حزب بر سر اقتدار یعنی حزب عوامی لیگ هدف این حملات خشونتبار بودند. انتخابات پارلمانی بنگلادش با اتهامات بی‌نظمی و تقلب‌های گسترده انتخاباتی نیز همراه بوده و کمیسیون‌های انتخابات آن کشور گفتند که اتهامات تقلب را بررسی خواهند کرد. در حملات ائتلاف برهبری آمریکا در جنگ با داعش از سال 2014 تا حال بیش از 1000 غیر نظامی در سوریه و عراق کشته شدند. این ائتلاف در یک گزارش می گوید 1139 غیر نظامی در حملات هوایی که از ماه آگست سال 2014 تا نوامبر 2018 انجام شده است در دو کشور کشته شدند. این در حالی است که گزارش ها از کشته شدن غیر عمدی 184 نفر هنوز تحت تحقیق است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به نیروهای عراقی اجازه داد که بر اهداف داعش در داخل خاک سوریه حمله ور شوند. این جواز بخشی از هماهنگی تلاش های دو کشور در مبارزه با تندروان قبل از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. طیاره‌های جنگی و قوای توپچی عراق در گذشته نیز مواضع داعش در سوریه را بعد از اجازه گرفتن از حکومت سوریه هدف قرار داده بودند. این در حالی است که روز یکشنبه در تهران ایران و سوریه یک توافقنامه استراتژیک درازمدت اقتصادی را امضا کردند. محمد سمر الخلیل وزیر اقتصاد سوریه گفت که در این توافقنامه همکاری کامل در سطوح مالی و بانکی شامل بوده و به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهد که در سوریه به ویژه در امور بازسازی آن کشور سرمایه گذاری کنند. ادامه اخبار. کرملین روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال نامه به همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفته است که مسکو آماده است تا با واشنگتن در مورد یک سلسله مسائل عمده مذاکره کند. تقاضای ملاقات رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور ترامپ در حال صورت می‌گیرد که آقای ترامپ در ماه نوامبر به طور ناگهانی ملاقاتش را با آقای پوتین در حاشیه نشست رهبران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان که در آرژانتین برگزار شده بود فسخ کرد. در آن زمان روسیه با مسدود کردن مسیر کشتی‌های اوکراینی اجازه عبور آنها را از آب‌های نزدیک به شبه جزیره کریمیا نداد و 24 عمله را با 3 کشتی توقیف کرد. در اعلامیه‌ای که سوی کرملین نشر شده همچنان تاکید گردیده است که روابط میان ایالات متحده و روسیه مهمترین عوامل ثبات استراتژیک برای امنیت بین‌المللی است. یک نهاد بین‌المللی در گزارشی که در مورد کشته شدن خبرنگاران در سر کارشان تهیه کرده است میگوید شمار تلفات گزارشگران و کارمندان رسانه‌ای در سال 2018 افزایش یافته است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در گزارش سالانه خود میگوید که 94 کارمند رسانه‌ای در سال جاری در کشتار هدفمندانه بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌ها کشته شدند. قبل از سال 2018 بیشترین تعداد تلفات گزارشگران در سال 2012 بود که 121 خبرنگار کشته شده بود. مرگبارترین کشور برای خبرنگاران افغانستان بود که 16 گزارشگر جان خود را از دست دادند. مکسیکو با از دست دادن 11 خبرنگار در ردیف دوم و یمن با کشته شدن 9 خبرنگار در سال 2018 در ردیف سوم قرار گرفت. و امشب در مراسم پایانی سال 2018 و تجلیل از سال 2019، زمانی که توپ عظیم کریستال در لحظه تحویل سال در میدان تایمز شهر نیویورک پایین می آید، قرار است از گزارشگران ارج گزاری شود. خبرنگاران و سردبیران برجسته آمریکایی برای فشار دادن دکمه این توپ کریستال رنگارنگ دعوت شدند تا یاد بوده باشد از کشته شدن ده ها خبرنگار و 251 خبرنگار دیگر که در سراسر جهان در سال 2018 زندانی شدند. همچنان برای اولین بار پلیس نیویورک برای نظارت و حفظ امنیت حدود 2 میلیون نفری که گفته می شود در این مراسم اشتراک می کنند از تیاره های بی پیلوت استفاده کند. بر علاوه هزاران پلیس در بین مردم مستقر خواهند شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان می گوید آنها در سال 2018 برای تطبیق واکسن پولیو با اطفال زیر سن 5 سال با مشکلات مختلف روبرو شدند، اما موفقیت هایی هم داشتند که سبب شده تا 98% افغانستان آری از ویروس پولیو باشد. مصاحبه مکیه منیر را در مورد با وزیر صحت عامه می شنویم.
پروگرام مهو پولیو در سال که گذشت چگونه بود و شما با چه چالش هایی روبرو شدید؟
نتایج بسیار مثبت هم داره و مشکلات و چالش هایی هم پیش روی ما هست. مثلا این صادقانه برد گفتم میتونم که در حدود 98% خواب از گردش وایرس پولیو آری شده. تنها مانده 2%. پس یعنی 98% خاک ما گردش پولیو یا وایرس پولیو داشت توقف. دو سه چالش پیش روی ماست. یکی موضوع ناامنی است که در بعضی نقاط افغانستان مخالفین اجازه کمپاین خانه به خانه را برای ما نمیدند. از امول لحاظ هم است که در حدود بیش از 1.5 میلیون طفل در ولایت روزگان، در زابل، در قندهار، در هلمند و در قسمتهای از ننگرهار و کنر محروم ماندن از واکسین. این سببی بود که ما را اجازه ندادن و در بعض جایا که ما واکسین میکنیم اجازه مانیتورینگ یا اجازه نظارت نداره که ما از کیفیت واکسین، از کیفیت تطبیق برنامه نظارت کنیم که او را یقینی کنیم. این دیگه چالش پیش روی ما شماست. چالش دیگه ایست که چون افغانستان پاکستان هر دو یک کشوری است که از نگاه مسلکی برش میگن که یک بلاک اپیدمیولوژیکی مشترک است که یعنی وایرس میتونه از پاکستان به افغانستان بیاد، از افغانستان به اوجا بره. تا زمانی که در پاکستان می توقف نکنه چالش است برای ما، به خاطر از اینکه رفت آمد بسیار زیاد هموطنای ما از پاکستان رفت آمد وجود داره. با وجود که ما اکسس تدابیر در مرزا گرفتیم، کسایی که داخل افغانستان می یا اوس می نه برشون واکسین میشه، اما هنوزم یک چالش پیش روی ما است. موضوع دیگه موضوع نیازمندی مردم است و کمیونیکیشن یا رایی که ما تال پیش گرفته بودیم برای استفاده از واکسین که مردم قانع بسازیم، چون اکثرا مردم فکر میکنه که واکسین یک موضوع غیر اسلامی است، خصوصا واکسین پولیو، در حالی که این به اسلام هیچ نوع غرض نداره. به هیچ نوع تا علما را ما بیرون بردیم، در جایی که واکسین پولیو تولید میشه پروسه را برشان نشان دادیم که ببینین که در کجای به اصطلاح شریعت زیر سوال می که هیچ الحمدلله تو گپ نیست، چون موضوع صحت است و طفل سزاواری نیست که باید معیوب شود، خصوصا یک مسلمان. اگر از دید اسلامی ببینیم دیگه اسلام نمیخواد یک طفل یا یک مسلم یا یک مسلمان بار دوش در جامعه باشه، معیوب باشه. خاطر معیوب نمیتونه هم امورات دینی خود، دین خود، دنیایی و اخروی خود ادا کنه و هم نمیخواد یک بار دوش باشه. از اون لحاظ کوشش ما ایست که باید طفل برش واکسین شود، معیوب نشه.
اینکه صدها هزار طفل در کمپاین های اخیر نتوانستن که واکسین پولیو را بگیرن قابل نگرانی نیست به شما؟
بدون شک وقتی که 1 میلیون طفل یا 1.5 میلیون طفل واکسین نشه، خطر عظیم موجود است که باید وایرس مرض یا وایرس پولیو او را مصاب کنه. از این خاطر بود که ما در حدود 20 واقعه در سال گذشته یاد این سال داشتیم. یعنی از 1.5 میلیون طفل وقتی که واکسین نشه خطر از این موجود بود که 20 طفل هموطن ما معیوب شوه یا معیوب شوه با پولیو. در صورتی که کار نشه زمینه مساعد میشه که دیگه اطفال هم به این گپ معروض شوه و مواجه شوه. ما صدای ما مخالفین هم نیست که چون سکتور صحت یک سکتور آماز سکتور خدماتی است، هیچ نوع سیاست کار نداره. ما به هر کسی که در افغانستان زندگی می اول خود ما بر انسان ها خدمت میکنیم، کمک میکنیم بدون در نظر داشت طرز تفکر. دوم به مسلمان ها و افغان ها 100% مسئولیت ما و کسی که در این خاک است باید برش رسیدگی کنیم. یعنی ما را اجازه بده که ما بر از وا برسیم، هم بر خواهر ما، هم بر مادر ما، هم بر طفلی که در او سا است. به خاطر از اینکه وا اجازه نتن اگر یک طفلم در افغانستان وقایه نشه، واکسین نشه، خطری موجود است که پولیو هم 98% سایه دیگر هم بگیره.
اگر کمپاین خانه به خانه ادامه یابد، فکر نمی کنید که تعداد واقعات پولیو از این هم بیشتر گردد؟
نسبت به سال گذشته در حدود 6 واقعه جدید ما داشتیم. یعنی سال در حدود 14 واقعه موجود بود. و از او خاطر تلاش های ما همی است که باید دسترسی ما یقینی شوه و برسیم برشان. مانع شویم و طفل در عالم اسباب نجات بتیم معیوب نشه. و این کوشش ما است و از مخالفین ما میره میخواهیم که ما را اجازه بده.
راه های بدیل را شما در نظر گرفته اید در کمپاین های آینده؟
بازم بستگی داره به اینکه در کدام ساحات ما را مانع میشن. با وجودی که برای کسایی که در ساحاتی که 1.5 میلیون طفل است برای زوام راه های جدید ما پیش بینی کردیم که چطور از صورتی که اجازه نتن چه نوع برخورد باید صورت بگیره یا چه نوع اقداماتی که بتانیم به وا برسیم شوه. خب ما امیدوار هستیم که اگر ما را اجازه بتن شاید هیچ طفلی در افغانستان باقی نمانه که برش واکسین نرسه. اما متاسفانه در بعض جای هنوز هم مشکلات موجود است. ما امیدوار هستیم بتانیم در کمپاین پیشروی با همکاری علما، با همکاری محسن سفیدان و بزرگای منطقه مخالفین قانع کنیم که اجازه کار برای ما.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
با گزارش‌های این ساعت ادامه می‌دهیم. قرار است وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با وزارت‌های داخله، صحت عامه و ریاست عمومی امنیت ملی با تعداد 300 معتاد بی‌سرپناه را از نواحی شهر کابل جمع‌آوری و جهت درمان به شفاخانه‌های تداوی معتادین انتقال دهد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر عثمان فروتن رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام داده است که توجهتان را بدان مبذول می داریم.
در شهر کابل هم معتادین هست که به شکل بی سرپناه به سر می برن و هم اون معتادین هست سرپناه دارن. تعداد اینا به تفکیک شهرها متاسفانه اخیرا سروی نشده، اما در مجموع آخرین سروی که از معتادین در سر تا سر افغانستان وجود داشته در حدود 2.900.000 الا 3.500.000 نفر کسایی است که در سر تا سر افغانستان تست مواد مخدر نزدشان مثبت بوده، که از این تعداد ارقام استعمال کنندگان مواد مخدر در حدود 2 میلیون تن تخمین زده شده، اما در این اواخر سروی صورت نگرفته.
گزارش های به دست ما رسیده که به تازگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت داخله و وزارت صحت عامه و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی برنامه را روی دست گرفتن که به تعداد 300 معتاد بی سرپناه را از شهر کابل جمع‌آوری میکنند، به خاطر تداوی اینا را به شفاخانه میبرند. این کار بر اولین بار است که صورت میگیره یا یکی در گذشته ها هم بوده؟
دقیقاً چنین برنامه روی دست هست، در گذشته هم وجود داشته. کمپاین های جمع‌آوری معتادین با هماهنگی وزارتخانه مبارزه با مواد مخدر، امور داخله، صحت عامه، کار و امور اجتماعی همواره طی سالهای اخیر صورت گرفته، دوامدار صورت گرفته و به مراکز تداوی معتادین این معتادین به سرپناه انتقال داده شدند و در اونجا سکل تداوی معتادین بالای اینا تطبیق شده. همچنان برنامه آموزشی و حرف آموزی هم به اینا آموختانده شده. در هفته های اخیر با توجه به اینکه وضعیت هوا هم بیشتر به طرف سردی میره و از طرف دیگه موزل معتادین بی سرپناه مشکلات کلان اجتماعی را در کابل ایجاد کرده، به اون ترتیب وزارتخانه‌های زیرفت از جمله وزارت مبارزه با مواد مخدر، امور داخله، صحت عامه و کار امور اجتماعی با ایجاد یک کمیته که در گذشته هم وجود داشته ولی در اواخر به منظور رفع مشکل فعالیت‌های خود را تقویت کردن، بیشتر ساختن تا به قدر امکان معتادینی که به صورت بی سرپناه زندگی میکنن از نقاط مختلف شهر کابل جمع‌آوری شوند و به مراکز تداوی معتادین انتقال پیدا کنند.
در مجموع هماهنگی وزارت مواد مخدر، وزارت داخله، صحت عامه و ریاست امنیت ملی چقدر میتونه که در کاهش معتادین مؤثر واقع شد؟
همکاری و هماهنگی خوب هست، گسترش پیدا کرده و این هماهنگی را ادارات زیرب تلاش دارند که هرچه بیشتر بهبود پیدا بکنه و بدون شک هماهنگی و توحید مساعی ادارات زیرب در این راستا مؤثریت لازم را داره و به رفع مشکل بیشتر میتونه بپردازه و انشالله ما امیدوار هستیم که با اقداماتی که روی دست هست، با طرحهای موجود به نحو احسن و به قدر لازم به مشکل معتادین بی سرپناه پرداخته خواهد شد.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت زراعت افغانستان می گوید که در سال جاری در زون شمال در مساحت 6000 جریب زمین باغهای میوه و پسته احداث خواهند کرد. مسئولین پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان گفتند که کار احداث 4000 باغ میوه در ولایت بلخ آغاز گردیده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مسئولین پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان در زون شمال میگویند که بعد از رشد باغداری و حاصلگیری بهتر از فرآورده‌های زراعتی در ساحه 4000 جریب زمین باغ‌های میوه را احداث میکنند. فهیم جباری مسئولین پروژه در زون شمال میگوید با هدف بهبود وضعیت باغداری در سال جاری 4000 جریب زمین به باغ‌های میوه و 2000 جریب زمین باغ‌های پسته ساخته خواهد شد.
بیشتر از 4000 جریب باغ در زون شمال ایجاد بکنه. این باغ‌ها شامل میوه‌جات مختلف است که در محیط توافق داره. این میوه‌جات عبارت از بادام، زردالو، انار، انگور، گیلاس، آلو، زردالو، شفتالو و پسته است. امسال هم بیشتر از 2000 جریب باغ در پهلوی 4000 جریب باغ دیگه باغای پسته هم ما روی دست داریم که این باغ‌ها را در مناطق للم کشور خود بسازیم.
باغ‌های احداث شده در ولایت‌های جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان و فاریاب میباشد. از سوی دیگر دهقانان در بلخ میگویند حاصلات میوه‌هایشان 30% افزایش یافته است. عبدالجلیل یکی از دهقانان در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت باغداران در کنار حاصلگیری از میوه باغ‌ها از آموزش و چوب باغ‌ها نیز استفاده خواهند کرد.
سطح حاصلات ما نسبت به سابق 20% 30% بالا رفته، بسیار خوب نتیجه میده در چمتال شبتالو. من فعلا خودم 4 جریب زمین باغ دارم. هر کسی در ولسوالی چمتال 4 جریب، 5 جریب تا 6 جریب و 7 جریب مردم باغ درست کرده، بسیار نتیجه خوب داده. خصوصا توسط
باغداران در ولایت بلخ میگویند که افزایش باغهای میوه در کنار حاصل دهی خوب در بهتر شدن وضعیت محیط زیست نیز تاثیر مثبت دارد. عبدالرؤوف یکی از باغداران ولایت بلخ میگوید
تغییرات زیاد آمده، باغداری بسیار حاصل خوب داره. دیگر از پیش ما این کشتایی که ما میکاریدیم، خب مثال خربوزه یا پخته و جو و گندم، اینا فعلا بازار خوب نداشتن. از اوی که ما باغ جور کردیم، یعنی اقتصادی مردم ما بسیار کمک شده، یعنی اوایت باغ نسبت به دیگه زمین داری بالاست.
با وجود این هنوز هم دهاقین در زون شمال افغانستان از نبود آب کافی زراعتی و سردخانه به خاطر نگهداری حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. ریاست زراعت بلخ میگوید که قرار است که 1,000,000 نهال میوه را در 14 ولسوالی این ولایت غرس کنند. سالم سایی رئیس زراعت ولایت بلخ به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری در پروگرام ملی باغداری خود در سال جاری بیش از 1,000 جریب زمین از تحت غرس نهال های مثمر قرار می تک، شاهد غرس بیش از 1,000,000 نهال خواهد بودیم که
در حدود 40,000 هکتار زمین را در ولایت بلخ باغ‌های میوه تشکیل می دهد که قرار است در سال روان خورشیدی مساحت باغ‌های پسته نیز در این ولایت وسعت پیدا کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. معاون دوم رئیس جمهور گفت: آزادی بیان شعار سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت زندگی است و برای صلح پایدار هم داشتن آزادی بیان لازمی است. باور آقای دانش دستاوردهای دو دهه پسین مانند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات ارزش‌هایی اند که به طور قطع در روند صلح قابل معامله نمی باشند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بر روز یکشنبه در مراسم معرفی 5 تن از اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل گفت که آزادی بیان یک شعار محض سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت زندگی است. رفتار و عملکرد هر انسان زمانی در یک مسیر درست هدایت می شود که در آن جامعه آزادی بیان وجود داشته باشد. معاون رئیس جمهور با توجه به مسائل داغ روز که هر جا سخن از صلح و آشتی با مخالفان و همکاری ایالات متحده گفته می شود، پاسخ تلویحی داد و گفت که دستاوردهای دو دهه پسین افغانستان مانند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، اینها ارزش هایی هستند که به صورت قطع قابل معامله در روند صلح نمی باشند. با باور آقای دانش، اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، دیکتاتوری در جامعه حاکم می شود و خود صلح اولین قربانی می باشد.
با فقدان آزادی بیان در جامعه یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی در مرحله اول خود صلح را قربانی خواهد ساخت و از نو سلسله جدیدی از نارضایتی ها و منازعات و خشونت ها از سر گرفته خواهد شد. بنابراین اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، صلح پایدار هم وجود نخواهد داشت و هیچ حق اساسی دیگری مردم هم تأمین نخواهد شد.
آقای دانش افزود: تمام ارزش و اعتبار قانون دسترسی به اطلاعات بستگی به همت و شجاعت کمیسیون دسترسی به اطلاعات دارد و اگر این کمیسیون نتواند با استقلال و قاطعیت عمل کند، مردم نمیتوانند به حق دسترسی به اطلاعات دست پیدا کنند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات 3.5 سال قبل در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده بود، اما به تازگی به اساس فرمان رئیس جمهور غنی 5 تن هر یک آقایان عین‌الدین بهادری، حمدالله ارباب، فضل باری، بانو زهرا موسوی و نجیبه مرام به عنوان کمیشنر یا اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعیین شدند. خانم نجیبه مرام عضو جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات در اظهاراتش حق دسترسی به اطلاعات را در جامعه و دولت مداری باز و حکومت‌های پاسخگو یک عنصر لازمی خواند که در حکومت‌های بسته و غیر دموکراتیک هنوز به عنوان چالش مطرح می باشد. خانم مرام وضعیت افغانستان از رهگذر دسته‌بندی اطلاعات که در گذشته ادارات مختلف اطلاعات را به اساس سلیقه‌های شخصی زیر نام اطلاعات محرم، اشد محرم و کمتر محرم دسته‌بندی نموده به دسترس رسانه‌ها و دیگر متقاضیان قرار نمی‌داد، اشاره کرد و گفت:
هر اداره تلاش می‌کند نظر به سلیقه خود اطلاعات را زیر مجموعه محرم اشدی، محرم محدود سازد. منبت کار دستبندی اطلاعات و تصمیم در زمینه محرم یا غیر محرم بودن آن از جانب کمیسیون صورت خواهد گرفت. امیدواریم اما نهادها بدانند که صلاحیت طبقه بندی اطلاعات منبت برعکس بر عهده کمیسیون می باشد.
سید اکرام افضلی رئیس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات که به گفته خودش در این راستا تلاش‌های زیاد انجام داده است، در مورد اهمیت دسترسی به اطلاعات صحبت نموده گفت که با موتورهای زری و دیوارهای سیمنتی نمیتوان دولت‌ها را حفظ کرد و از سقوط نجات داد، مگر با ایجاد ذهنیت‌ها میتوان دولت‌ها را حفظ کرد.
دولتونه به مشروعیت باندې ساتل کیږي. د اطلاعات لاسرسی حق اهمیت پم دی کده.
آقای افضلی به ادامه گفت در گذشته بسیاری ها به این فکر بودند که مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، مگر امروز این افراد هم بر ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات پی بردند و دیگر نمی توانند از جریان سالم اطلاعات مانع ایجاد کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. ساینسدانان اداره ملی فضانوردی و فضایی ایالات متحده یا ناسا هدیه خاص روز سال نو خود را حصول می کنند. سفینه فضایی افق جدید یا نیو هورایزن به فضای کشف ناشده در ماورای نپتون سیر نموده و اشیایی را در داخل نظام شمسی کشف خواهند کرد که با مشکل با تلسکوپ دیده شده می توانند. سیر در فاصله خیلی دور از زمین به ساینسدانان کمک خواهد کرد تا در مورد خلقت نظام شمس تحقیق کنند. کیوین انوچس از صدای امریکا گزارشی را در زمینه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
وقتی سفینه فضایی افق جدید زمین را در سال 2006 ترک می گفت، ساینسدانان از این سفینه کوچک بدون سرنشین امیدهای را در سر پرورانیدند. این هفته این رویاهایشان به حقیقت مبدل شد. الان استرن از افق جدید میگوید:
New Horizons is in a completely unexplored region of the solar system called the Kuiper Belt. It's a disk of material.
افق جدید در یک منطقه کاملا کشف ناشده نظام شمسی قرار دارد که به نام کمربند کویپر یاد می شود. این قطر جسمی است که از مواد تشکیل دهنده سیاره ها باقی مانده که خیلی وسیع می باشد. این مواد با فاصله 3 میلیارد مایل که معادل 4.8 میلیارد کیلومتر است از آفتاب قرار دارد.
سفینه افق جدید در روز سال نو از کنار یک قطعه خاص این مواد که به نام اولتیما تولی یاد می شود می گذرد. آلن استرن از افق جدید می گوید بنابر داشتن فاصله زیاد از آفتاب، مواد این اجسام به حالت اصلیش باقی مانده است.
This region of the solar system, being so far from the sun, preserves the original conditions from 4.5 billion years ago for planetary formation. So when we
این منطقه در نظام شمسی از آفتاب آنقدر فاصله دارد که توانسته است تا شرایط نخستین خود را که 4.5 میلیارد سال قبل در آنجا حکم فرما بوده است و در آن زمان سیاره ها تشکیل شده بود حفظ کند. از این سبب وقت ما از نزدیک آلتیما تولی عبور میکنیم، ما چیزهایی را در آنجا تماشا خواهیم کرد که 4.5 میلیارد سال قبل و در آغاز تشکیل سیاره‌ها به شمول زمین به آن حالت باقی مانده است.
افق جدید با سرعت 51,000 کیلومتر در ساعت حرکت میکند، ولی باید وقت کافی داشته باشد تا بتواند تصاویر عظیمی را بردارد و معلومات سقه را جمع‌آوری کند. افق جدید همین اکنون توانسته است که از روی سیاره پلوتو عکس برداری کند، اما این یک جسم بسیار کوچک است. ما تا حال قادر نبودیم از وضع طولی معلومات زیادی کسب کنیم. از این سبب مشاهده آن از نزدیک یک مسئله خیلی فوق‌العاده با اهمیت برای ناسا بوده می تواند. آلن استرن می گوید:
At closest approach, we're going to try to image Ultima at 3 times the resolution that we had for Pluto.
از خیلی نزدیک بالتیما تولی ما خواهیم توانست تصاویری را که 3 بار واضح‌تر از تصویر گرفته شده از پلوتو بگیریم. هرگاه ما با گرفتن این تصویر قادر شویم، کار تماشایی را انجام داده خواهیم بود.
باید گفته شود که با تعقیب مشاهدات در اولتیما تولی، افق جدید مقدار کافی مواد سوخت خواهد داشت تا بتواند تا سال 2026 همچنان با فعالیت‌هایش در فضا ادامه بدهد.
شنوندگان ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به همین جا به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو با اخبار و گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می‌شود.